بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب المیراث،
صفحه
166.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وعلى المشهور لو تعدد الرقيق وقصر المال أن فك الجميع وأمكن أن يفك به البعض ففي فكه بالقرعة التخير أو عدمه اوجه. خاطر مبارک دوستان باشه، در جلسه گذشته این بحث پیش اومد که اگر ما ترک میت، مالی که میت از خودش به جا گذاشته، از قیمت وارث مملوک کمتر باشه، یعنی این آقایی که از دنیا رفته فقط یه دونه وارث داره، اونم مملوکه، قرار شد که ما با ماترک این میت اون مملوک رو بخریم، آزادش بکنیم، بقیه ارثم بهش بدیم. اما عرض کردیم اگر ترکه میت کمتر باشه از قیمت این وارث رق و مملوک، یه عده مثل مشهور که حالا تعبیرشون قول اشهر بود، میگفتن که دیگه حالا که قیمت نمیرسه به خرید این مملوک دیگه لازم نیست. یه حرف دومی هم داشتیم که میگفتن خرید جزء بکنید، حالا با قیودی که خودشون داشتن. اینو دیروز عرض کردیم به عنوان آخرین مطلب جلسه دیروز. سه تا نکته من اینجا عرض بکنم در تتمه این بحث، بعدم بریم سراغ بحث بعدی. این سه تا نکته اینه. نکته اول این است که طبق قول مشهور که می گفتن در فرضی که ترکه وفاء به عتق نمی کند، یعنی وفاء به خرید و عتق نمی کنه، اگر وارث، دقت کنید، اگر وارث، وارثی که مملوکه، متعدد باشه و ترکه به فک جمیع وفاء نمی کنه، مثلا این آقایی که از دنیا رفته 20 میلیون پول داره، اما 5 تا مملوک هستن که اینا همه وارث این آقا، یعنی آقا 5 تا مثلا فرزند داره، همشون مملوکن، با 20 میلیون نمیشه 5 تا رو خرید و آزاد کرد، اما با 20 میلیون دو تاشو میشه بخریم، بگید آزاد بکنیم، یعنی این پوله به دو تای اینا میرسه، به سه تاشون نمیرسه. اینجا باید چه کار کنیم؟ ایشون میفرماد سه تا وجه اینجا مطرح شده. یک، با قرعه مشخص کنیم، قرعه بندازیم، قرعه به نام هر کی افتاد، دو نفر که قرعه به نامشون افتاد اونا رو آزادشون بکن. دوم این است که بگیم متولی امر خرید مخیره که هر کدوم رو میخواد بخره آزاد بکنه. آقا متولی کیه؟ بگید. حاکم شهر. حاکم شهر دلش خواست زید رو آزاد کنه، عمر رو آزاد کنه، بک رو آزاد کنه، دو نفر از این 5 تا رو انتخاب میکنه آزاد میکنه، هر کی حاکم انتخاب کرد. و حرف سوم این است که بگیم اساساً فک در این صورت لازم نیست نسبت به هیچ کدوم، یعنی هیچ کدوم از این 5 تا لازم نیست فک بشن. درست شد؟ اینم عرض کنم خدمت شما وجه سوم. این مطلب اولمون. مطلب دوم و نکته دوم این است که گاهی دوستان اگر شما ارث رو تقسیم کنه بین این 5 نفر، مثلا فرض کنید این آقا 20 میلیون از خودش به جا گذاشته، این 20 میلیون رو وقتی تقسیم میکنه بین این 5 تا پسر، هر کدوم چقدر بهشون میفته؟ 4 میلیون. اما این 5 تا پسر که همشون مملوکند و عبدن، این 4 میلیون که سهم هر کدامه، نسبت به بعضیاشون با این 4 میلیون میشه خریدشون و آزادشون کرد، اما نسبت به بعضیاشون نمیشه. مثلا از این 5 تا پسر یکیش پاش مثلا مشکل داره، یه چشم کوره. خب این که پاش مشکل داره یه چشم کوره به 2 میلیون میشه خریدش، اما اون یکی دیگه یه جوان رعنا، نه پاش مشکل داره نه چشمش مشکل داره، 4 تا هنر هم داره، اونو 20 میلیون هم بگید نمیدنش. یعنی این 4 میلیونی که تقسیم کردیم بین اینا به هر کدوم 4 میلیون افتاد، با این 4 میلیون بعضیاشونو میشه آزاد کرد، بعضیاشونو نمیشه آزاد کرد. این یه بحث دیگه است غیر از اون بحث قبلی ها. ایشون میفهمد اینجا هم جای اشکال و بحث وجود داره. اما تو این مورد دوم دوستان، فک کسی که سهمش به قیمتش وفا میکنه وجیه تره. یعنی ایشون میفرماد وجیه تر این است که بگیم اونی که با 4 میلیون سهم خودش میشه خریدش آزادش، اونو لااقل آزادش کنیم. حالا با سهم بقیه نه، اما با سهم خودش اگه میشه آزادش کرد آزادش کن. اینم نکته دوم. نکته سوم و مطلب سوم همونیست که من دیروز تأکید کردم، عرض کردم دیگه نرسیدیم به اینجا که عبارتشم بخونیم، و اون این که ما تو این مسئله گفتیم حاکم شهر میاد این رو میخره، کمکم کنید، آزاد میکنه، بعد که آزاد کرد تتمشون میده دستش، درست شد؟ حالا ایشون میفرماد متن روایات هم همینه. یادتون باشه یه روایت دیروز خوندم، اینو تو روایت هم تأکید کردم. مثلا تو روایت داره اشتراها من ماله و اعتقها، یا داره یشتری و یعتق، یا یشترا و یعتق، خریده میشه و آزاد میشه. اینا نشانه از این است که آزاد کردن خود به خود انجام نمیشه، بلکه نیاز به چی داره؟ صیغه عتق مثلا داره، باید آزادش کنن. حالا سوال، متولی عتق کیه؟ ایشون میفرماد متولی عتق همون کسی است که متولی شراء است، حاکم شرعی که میخره، خودش هم چیکار میکنه؟ آزاد میکنه. اینم نکته سوم تو تتمه بحث دیروزه. خب از این 3 تا نکته که تتمه بحث دیروزمون بود بگذرین، یک مطلبی رو دوستان ایشون در آخر کار میفرماید، میخواد اینا رو بخونیم زیاد نشه. نگاه کنید این 3 تا نکته رو رد کنیم بعد بریم سراغ مطلب بعدی، شاید بهتر باشه. و علل مشهور، علل مشهور که میگفتن چی؟ میگفتن عدم فک در فرضی که ترکه وفاء به عتق نمی کنه. وقتی ترک وفا نمیکنه اصلا لازم نیست، فک لازم نیست. بنابر قول مشهور، ببینید بالا تعبیر به چی داشت؟ اشهر داشت، اما اینجا میگه چی؟ میگه علل مشهور. یادتونه دیروز پیروز کسی یه سوالی کرد، گفتم اینا رو ما از کجا باید بفهمیم؟ بالا میگه اشهر، پایین میگه مشهور. معلوم میشه معنای تفضیلی اشهر بالا مراد بگید نیست، معنای تفضیلی مراد نیست. و الا اگر اشهر معنای تفضیلیش مراد باشه، هر دو قول میشن چی؟ میشن مشهور. طبیعتا نبایدشون میگه علل مشهور، باید بگه علل اشهر. بنابر قول مشهور لو تعدد در رقیق، اگر عبدها و مملوک هایی که اینا همه وارثن برای اون میت متعدد بودن، و قصر المال انفکل جمی، اما با مال میت نمیشه همشونو آزاد کرد، و امکنه ان یفک به هل بعض، اما با این 20 میلیون میشه دو تاشون از این 5 تا آزاد کرد. اینجا 3 تا وجه وجود داره. ففی فکهی بالقرعه، قرعه بندازیم و این دو تا رو انتخاب کنیم. او تخییر، کی تخییر داره دوستان؟ عرض کردیم حاکم شرعی که متولی خریده، او مخیر که هر کی رو دلش میخواد آزاد کنه. او عدمهی، عدمهی دوستان یعنی عدم فک رأسن، بگیم اصلا لازم نیست فک بکنیم. اوجه، 3 تا وجه وجود داره. این مطلب اول. مطلب دوم، و کزل اشکال لو وفد حصت و بعضهم به قیمته و قصر البعض. ببینید تو مطلب قبلی ما نمیومدیم 20 میلیون رو بین اینا تقسیم کنیم، میگفتیم با کل 20 میلیون دوتاشون رو میشه آزاد کرد، اما اگر 20 میلیون رو شما تقسیم کنی بین این 5 نفر، با اون 4 میلیون هیچ کدومشون رو مثلا نمیشه آزاد کرد. الان میخوایم بگیم نه، اگر شما 20 میلیون رو تقسیم بکنی بین اینا نفر 4 میلیون، این 4 میلیون نسبت به بعضیاشون وفت، نسبت به بعضیاشون لم یوفه، وفا نمی کنه. ها؟ و کزل اشکال لو وفت حصه تو بعض هم به قیمت حصه، یعنی بعد از اینکه 20 میلیون تقسیم کردیم بین اینا و سهم بعضیاشون به قیمت خودش وفا میکنه و قصر البعض، اما بعضیاشون نه، چون میدونید عبد و اما دوستان بسته به شرایط و وضعیتشون قیمتشون بالا پایین میشه. یه عبدی هست مریض حال زمینگیر پیرمرد، این یه چیزی هم باید بدی بردارن ببرنش، یه نونخور اضافیه، اما یه عبدی هم از جوان صبح تا شب میتونه کلی برای شما کار بکنه، هنر داره. اون عبدی که فقط کارگری میتونه بکنه با اون عبدی که مثلا فرض کنید نجاری بلده، مکانیکی بلده، یک تجارت بلده، آدم زبر و زرنگیه، اینا تو قیمت تأثیر داره. دقت میکنه؟ لذا ممکنه با این 4 میلیون دوتاشون رو بشه خرید، اما دوتاشون نشه خرید، 20 میلیون قیمتشون باشه. لکن فکل موفی هنا اوجه، اوجه یعنی وجیه‌تر و درست‌تر این است که اونی که موفیست، یعنی اونی که سهمش وفا به قیمتش میکنه، اون فک اینجا اوجهه، بهتر اینه که بگم اونا رو لااقل ما فک بکنیم. آخرین مطلب و ظاهر النصوص توقف و اتقهی بعد الشراء علی اعتاق، ظاهر النصوص این است که عرض کنم متوقف است عتق این شخص بعد از شرا بر اعتاق، یعنی بعد از اینکه خریدیمش عتقش متوقف بر اعتاق است، خود به خود آزاد نمیشه. کما یظهر من العباره، آقا من العباره یعنی من عبارت المصنف، هم تو عبارت مصنف یادتون باشه دیروز چی میخوندیم، دیروز چی میخوندیم، میگفتیم اشتاری من الترکه و اعتقه، هم تو روایات داشت، تو روایات هم دیروز یادتون باشه روایت چه خوندم، میگم اشتراها من مالهی و اعتقها، یا یشترا و یعتق، تعابیر روایات اینه. فیتولاه من یتولا الشراء، هر کسی تولی شراء رو میکنه که مثلا حاکم شرع در صورت وجودش نه، مثلا عدول مؤمنین، اون متولی عتقا هست. تمام شد. دیگه اگه بنا شد به اینها ندیم میرسه به مرحله بعدی، مرحله بعدی اگر مثلا فرض کنید معتق میرسه به معتق، نیست ضامن جریره است میرسه به ضامن جریره، نیست میرسه به امام، طبق روال عمومی بحث ارث عمل میکنه. قهری بودن یعنی لزومش ظاهرن بله. البته حالا من خاطرم نیست که تو روایات تصریح هم داره به این که اگر مولا گفت من نمیفروشم، امام فرموده باشه نخیر باید بفروشه و باید زورش کنن مثلا، یعنی اینم تصریح شده یا نه از همین اشتریه استفاده کردن. اما اگه تصریح هم نشده باشه ظاهرن کفایت میکنه، اشتریه حکم شرعیه، یعنی باید خریداری شود. ممکنه یعنی کسی بگه این اشتریه خودش میفهمونه که اون هم وظیفه دارد بفروشد، نفروشن باید مثلا زورش بگید. مثلا
بالا گفتیم که بعد از شرایطی که بر همه مثلا همه مورد تعریف شده
خب این پایین ما اگر بریم تأخیر ایجاد
کنیم یا هر چیزی یه چیزی نداریم، چاره نداریم. پایینش هم اینجوری دوباره پایینش مثلا اگر اونا مثلا تقسیم کرد بیماری
میدونم، میخوام بگم چاره ای نداریم. این بهتر از اینه که ما بگیم آقا اینو اصلا به هیچ کدوم از اینا نمیدیم، میدیم به مثلا معتق، میدیم ضامن جریره. نه دیگه نمیدیم به اونا. خب حالا اونجا باز یه بحث دیگه است که اگر شما مثلا 20 میلیون رو تقسیم کرده بین این 5 نفر با 4 میلیون سهم هر کدام، دو نفرشون میشه آزاد بشه، اون سه نفر دیگه نمیشه آزاد بشه، اون سه نفر دیگه که نمیتونیم آزادشون بکنیم که چاره‌ای نیست، مگر یه کسی بگه اون سه نفرم شما 3 تا 4 میلیون رو بذارید رو هم، از بین اون سه نفر یکشون رو به قرعه انتخاب کنید، اینا رو دیگه ایشون بحث نکرده. این ممکنه یه همچی فتوایی هم وجود داشته باشه که دیگه بعد به 12 میلیون ندن به این دو نفری که آزاد شده، با اون 12 میلیون از اون 3 نفر یه نفر رو به قرعه آزاد بکنه. این دیگه ایشون ورود پیدا نکرده که اون 12 میلیون تکلیفش چیه. نه دیگه، نظر ایشون ظاهرا اینه که هازا یت تجه فی غیر من اتفق علا فکه،
بله بله
بله، یه نظر ایشون ظاهرا این شد. دوستان بزرگوار، آخرین مطلب تو این بحث عرض کنم که دیگه وارد مانع چهارم بشیم اینه. ایشون میفرماد در این حکم که ما گفتیم که با ماترک میت بریم این مملوک وارث رو بخریم آزادش بکنیم بقیهش هم بدیم دستش، تو این حکم فرقی نیست بین عبدهای مختلف، بین عبدهای مختلف فرقی نیست. ممکنه این، البته عبدم که میگیم مرادمون فقط مرد نیست و کنیزم که باشه همین وضعیت رو وضعیت درش وجود داره، فرقی نیست که اون مملوک که وارثی است که ما باید با ماترک میت او رو بخریم آزادش بکنیم بقیهش هم بهش بدیم، اون مملوک ام ولد باشه، عبد مدبر باشه، عبد مکاتب مشروط باشه، عبد مکاتب مطلق باشه، یا اصلا عبد قن باشه. آقا اینا که گفتی یعنی چی؟ طبیعتاً دوستان اینا به گوشتون خورده، براتونم معنا کردن، اما یه بار دیگه من سریع عرض میکنم و رد میشم. ام ولد دوستان به کی میگن؟ به کنیزی میگن که از مولای خودش بچه دار شده. البته دوستان این کنیزه اگر وارث بشه، مثلا وارث پدر خودش بشه، با توجه به این که از مولا بچه دار شده، بچه دار شده، اون بچه هم میشه جزء ورثه پدر این ام ولد. در واقع پدر ام ولد چه کاره اون بچه است؟ پدر بزرگشه دیگه. ولذا با وجود اون بچه اصلا ام ولد معنا نداره ارث ببره. چون دیروز چی میگفتیم؟ دیروز میگفتیم غیر از این مملوک اگر وارث حر دیگری وجود داشته باشه او ارث میبره، اصلا این مملوک ارث نمیبره. مملوک در صورتی با پول اون میت خریداری میشه، بعد آزادش میکنن، بعد بقیهشو بهش میدن که وارث دیگری، ولذا ام ولد اینجا اصلا تصویر نداره. مگر اینکه اون بچه این ام ولد مانع داشته باشه، مثلا کافر باشه، مثلا قاتل باشه، اون بچه مانع داشته باشه، مانع از ارث بردن داشته باشه. لذا ایشون که ام ولد رو مطرح کرده، طبیعتا ما برای اینکه درستش کنیم باید چجوری تصویرش کنیم؟ باید برای بچهش یه مانعی تصویر بکنیم، بعد بگیم حالا که اون بچه مانع داره وارث دیگه هم نیست، تنها وارث که مانع نداره کیه؟ خود این ام ولد است. ام ولد رو باید با مثلا پول میت خریداری بکنن، آزادش بکنن، بقیه‌اش هم بدن دست خودش. یا نه عبد مدبر باشه. آقایون عبد مدبر به کی میگن؟ کسی که مولا به او گفته انت حرن دبر وفاتی، یعنی بعد از مرگ من تو آزاد، یعنی تا وقتی که من زندم برام کار کن، پیش من باش، اما بعد از مرگم تو آزاد. بعضی ها خب عبد رو دوست دارن، کار براشون کرده، زحمت براشون کشیده، محبت زیاد بهشون کرده، میخوان بعد از خودشون دیگه این عبد کسی نباشه، آزاد بشه، اما تا وقتی هم که زنده است میخواد پیش خودش نگهش داره، میگه انت حرن دبر وفاتی. عبد مکاتبم دوستان عبدیست که با مولای خودش قرارداد عتق نوشته، یعنی گفته آقا من میرم کار میکنم، تو به من اجازه بده برم کار بکنم، آروم آروم 20 میلیون میارم به تو میدم، من آزاد کنم. اون وقت اگر مکاتب عرض کنم به این نحو باشه که مولا بهش بگه تا تمام 20 میلیون رو برای من نیاوردی هیچ چیز آزاد نمیشه، شرط کرده باشه، اینو بهش میگن مکاتب مشروط. اما اگر یه همچین شرطی نکرده باشه میشه مکاتب، بگید مطلق. مکاتب مطلق اونیه که به هر نسبتی که پول میاره کمکم کنید، به همون نسبت هم مثلا اگه 5 میلیون آورد 1.5 دونگش آزاده، 10 میلیون آورد از 20 میلیون نصفش آزاد میشه. عبد قنم دوستان اونیه که عبد خالصه، عبد خالصه یعنی بوی آزادی بهش نخورده، نه ام ولده، نه مکاتبه، نه مدبر، هیچ کدوم از اینا نیست، عبده، هیچ ویژگی اینجوری نداره. ایشون میفرماید علت این که تو این حکمی که ما گفتیم باید عبد از پول اون میت خریده بشه، آزاد بشه، بقیهش هم بهش بدیم، تو همه اینا هست، علتش این است که همه اینها تو اصل رقیت مشترکن، گرچه بعضیاشون بوی آزادی بهشون خورده، مثل ام ولد، مثل مدبر، مثل مکاتب، بعضی هم مثل قن بوی آزادی بهشون نخورده، در معرض آزادی نیستن. فقط یه نکته دوستان اینجا وجود داره توی بحث عبد و اما که طبیعتا شما نخوندید، اونجا گفتن فروختن ام ولد بگید جائز نیست، اصلا شرعا جائز نیست، یعنی مولایی که از کنیز خودش بچه دار میشه حق نداره این ام ولد رو بفروشه. چطور شما الان میگید از پول پدر این ام ولد که از دنیا رفته بیام ام ولد رو بخریم آزادش کنیم؟ خریدن ام ولد، فروختن ام ولد اصلا جائز نیست. چی جواب میدید آقایون؟ باریکلا، اینجا ام ولد رو اگر در جاهای دیگه میگیم فروختنش جائز نیست، به خاطر این است که این فروختن او رو از آزادی دور میکنه، محروم میکنه. شما اگر ام ولد رو فروخته به یه فرد دیگری، خب ممکنه سالهای سال این عرض کنم از آزادی باز محروم بشه، یعنی فرض آزادی در او دیگه منتفی میشه. حالا تا وقتی که زن این عذرخواهی میکنم کنیز این مولاییست که ازش بچه دار شده، مولا که از دنیا بره ام ولد آزاد میشه، از سهم الارث فرزندش آزاد میشه. اما وقتی فروخته به یک کس دیگه هم چه اتفاقی براش نمیفته دیگه، ها دیگه آزادی در اون معنا نداره، لذا میگن نفروشید. اما در مانحنفی این فروختن از اون فروختنایی است که آزادی این کنیز رو نزدیکش میکنه، یعنی فروختنی است که بلا فاصله بعد از اینکه فروختنش آزاد میشه، لذا چون او را نزدیکش میکنه به آزادی، این فروختن هیچ اشکالی نداره و عرض کنم خدمت شما مانعی نداره. تو عبد مکاتب مطلق هم دوستان، اگر این عبد مکاتب مثلا ثلث پول رو به مولاش داده بود، خب اگر ثلث پول رو داده بود اون ثلث آزاد شده دیگه، اون دو ثلث دیگر را از مال میت برمیدارن آزاد میکنن و بقیه پولشو بهش میدن، نسبت به ثلث که آزاد بود نسبت به اون دو ثلث دیگر با هم پول میت آزادش میکنن. نگاه کنید عبارت رو، ولا فرق بین ام الولد، این لا فرقه یعنی تو حکمی که دیروز تا حالا داریم میگیم که از پول میت میخرن آزاد میکنن بقیهشو بهش میدن، تو این حکم لا فرق بین ام الولد والمدبر والمکاتب، مکاتبم هم مشروط هم مطلق، الذي لم يعد شيئا من مال الكتابه. آقایون این الذي لم يعد قید چیه؟ آباری کلا قید مکاتب مطلقه، ها مکاتب مطلقی که شیئی از مال الكتابه رو بهش ندادن، عذر میخوام، پرداخت نکرده به مولا، ادا نکرده چیزه، چون اگه ادا کرده باشه به همون نسبت مکاتب مطلق چی میشه؟ آزاد میشه دیگه، به اون نسبت که آزاد شد به همون نسبت ارث میبره و بقیهش هم طبیعتاً آزاد میشه. و بین القن، قن عرض کنم عبدیش که هیچ ویژگی از این ویژگی ها نداره، نه ام ولد است، نه مدبره، نه مکاتب، هیچ کدوم نیست. میگیم چرا لا فرق بین این موارد؟ میگه الاشتراک الجمیع فی اصل الرقیه، چون همشون تو اصل رقیت مشترکن، و ان تشبس بعضهم بالحریه، گرچه بعضی از اینها به حریت چنگ زده باشن، تشبس یعنی چنگ زده باشن، مثلا ام ولد، مدبر، مکاتب، اینا بوی آزادی بهشون خورده، یعنی در معرض آزادی قرار گرفتن. آقایون تو ام ولد نفرمایید ام ولد رو نمیشه فروختا، میگه و نهی عن بیع ام ولد، ام الولد، اون نهی که ما در جاهای دیگه از فروختن ام ولد داریم، مخصوص به غیر ما فیه تعجیل لاتقها، مخصوص است به اون به غیر اون صورتی که در این بیع ام ولد تعجیل اتق ام ولد باشد، یعنی اون جایی که تعجیل اتق ام ولد اتفاق میفته با بیع، اونجاها منعی نداره. لعنهو یعنی به خاطر اینکه این تعجیل زیادتون فی مصلحت ام ولد، این در واقع مصلحت او رو عرض کنم بیشتر میکنه و او زودتر به اون آزادی که باید برسه میرسه. التی نشأ منها المن، همون مصلحتی که نشأت گرفته از اون مصلحت، من ابی فیصح به طریق اولا، لذا صحیح هست این بی به طریق اولا. ولو کان المطلق قد ادا شیئا، حالا اگر اون مکاتب مطلق بخشی از پول رو داده به مولا و اتق منها به حسابه و بخشی به همون نسبت آزاد شده، فکل باقی، از مال میت ور میدارن بقیهش رو آزاد میکنن. و این کان یرسو به جز احل حر، اگرچه با جز حر خودش ارث میبره، اما بقیهش هم آزاد میکنن تا تمام ارثو بشه به او داد. لأن ما قابل جزءه الرق من الارث به منزلت من لا وارث له. این لأن دوستان دلیل فک باقیست و این کان یرثو به جزء الحر، به خاطر اینکه اون چه در مقابل جزء رق وارث رقیق قرار میگیره من الارث، یعنی اون چه مثلا فرض کنید اگر ثلثش آزاد شده، اونی که در مقابل این ثلث قرار میگیره به منزلت من لا وارث له، یعنی به منزله کسی است که عرض کنم وارثی براش نیست، یعنی در واقع این یه بخشیش آزاد شده یه بخشیش آزاد نشده، نسبت به اون دو سومی که آزاد نشده این طبیعتا تا وقتی که مملوکه نمیتونه ارث ببره، لذا به همین نسبت ما چیکار میکنیم؟ از مال میت برمیداریم این دو سوم رو میفروشیم، میخریمش، آزادش میکنیم و بعد تمام ارث رو بهش پرداخت میکنیم. خب ما به حمدالله دوستان این عرض کنم خدمت شما مانع سوم رو هم گذروندیم، گرچه این مانع سوم مربوط به عبد و اما بود، اما ما مواردی که مربوط به عبد و اماست و مقدارش کمه، یه فصل مفصلی نیست، اینا رو میخونیم به این جهت که در این حد به نظرم شما آشناییتون با این مباحث لازم. حالا گرچه مباحثی که مفصله اونها رو دیگه حالا به واسطه اهمیت مطالب دیگر اونها رو نمیخونم. چهارمین مورد دوستان از موانع ارث لعان است. فقه پنج رو دوستان کدومتون نخوندید؟ لعان رو خوندید یا نه؟ تو فقه پنج دیگه، درسته؟ فقه پنج رو الان دارید میخونید یا قبلا خوندید؟ بله؟ آره. حالا کدوماتون نخوندید؟ بقیه خوندن فقه پنجو؟ خب طبیعتا لعان هم باید خونده باشید. بخواستم ببینم چقدر معطل توضیح لعان بشم. اگه قالبتون خوندید باید زودتر مثلا رد بشید. خب حالا من سعی میکنم یه جوری بیانش بکنم که دوستانی هم که نخوندن متوجه مطلب بشن. ببینید چهارمین از موانع ارث لعان است. لعان مانع از ارث بین زوجین است. چه سبب لعان؟ رمی زوجه باشد چه نفی ولد باشه. یعنی چی؟ یعنی یه وقتای زوج نسبت زنا به زوجه خودش میده، اینجا لعان اتفاق میفته. یا از زوجه او ولدی به دنیا میاد، زوج میاد میگه این بچه من نیست، نفی ولد میکنه، اینم سبب دوم برای لعان. پس لعان دو تا سبب داره، یا رمی زوجه است، یعنی نسبت زنا دادن به زوجه بدون اینکه ولدی در کار باشه، یا کمکم کنید نفی ولده. اون وقت لعان چجوری اتفاق میفته؟ خب اینا رو تو آیات کریمه قرآن مشخص کردن، تو آیات کریمه قرآن که این دو نفر میرن پیش قاضی، یه جملاتی رو چهار بار یه جور باید بگن، یک لعنه هم آخرش باید بگه، زن میگه بعد مرد میگه، اون لعان به همون کیفیتی که در کتاب اللعان گفته و الان لازم نیست من ورود به اون پیدا بکنم وقتمون گرفته بشه، اون لعان که اتفاق میفته، خوب دقت کنید، با لعان یه آثاری بر لعان مترتب میشه. یکی از آثاری که بر لعان مترتب میشه انتفاع زوجیت بین این دو نفره. یعنی اگر لعان اتفاق افتاد زن اون قسم ها رو خورد، مرد هم اون قسم ها رو خورد، بعد از لعان اینا دیگه زوج و زوجه نیستن، زوجیت منتفی میشه. و طبعا دوستان وقتی زوجیت منتفی شد کمکم کنید، ارثی هم در کار نیست دیگه، ارثی هم در کار نیست. لعان دوستان هم مانع از ارث است بین زوج و زوجه، و هم مانع است از ارث بین زوج، کمکم کنید، و اون ولدی که به لعان نفی شده. یعنی اگر زوج اومد با لعان نفی ولد کرد، دیگه اون ولد ولد این زوج شناخته نمی شود شرعن، شرعن ولد این نیست. وقتی شرعن ولد اون نبود طبیعتا ارثم نمی بره دیگه اون ولد. البته دوستان ارث بین پدر و ولد منتفی میشه، یعنی زوج از ولد ارث نمیبره، ولد هم از زوج ارث نمیبره، اما ارث بین ولد و زوجه چی؟ اون سر جای خودش هست، اون که دیگه مادرشه دیگه، حالا از این پدر نیست، از یه پدر دیگه است، بالاخره اون مادرشه، اونو ما کار نداریم. یه مورد رو ایشون استثناء میکنه، و اون موردی که استثناء میشه دوستان این است که اگر بعد از نفی ولد و لعان زوج بیاد خودش رو تکذیب بکنه نسبت به نفی ولد، زوج گفت این ولد ولد من نیست، بعدم رفت لعان کرد، لعان که کرد شرعا این ولد دیگه ولد زوج نیست، بعد این اتفاقا که افتاد تو یه جلسه خصوصی نشسته بود که من بی خود نفی ولد کردم، این ولد ولد خودمه، خواستم این زنه رو اذیتش کنم. مثلا عرض میکنم نفی ولد خودش رو چه کار کرد؟ تکذیب کرد. تو این صورت ولد از زوج ارث میبره، ولد از زوج ارث میبره، لذا اگر بعد از این تکذیب این مرد از دنیا رفت ارثش به ولدم میرسه، اما زوج از ولد ارث نمیبره. یعنی اگر اون ولد از دنیا رفت مال اون ولد به این زوج نمیرسه. انگارا اگر این تکذیب بکنه این تکذیبش مثل اقراری میماند، در واقع داره اقرار میکنه که این بچه بچه منه دیگه، که این اقرار علا انفسهم جائزه نه علا غیرهم، درست شد؟ در واقع با این اقرار اون چه به نفع خودشه و میخواد خودش سود ببره اینو شاربش نمیده، ولذا زوج از ولد ارث نمیبره اما ولد از زوج ارث میبره. سوال: آیا در فرض تکذیب زوج، یعنی وقتی زوج اومد گفت من دروغ گفتم این ولد ولد خودمه، اقارب این زوج از ولد ارث میبرن یا نه؟ اقارب این زوج مثلا برادر این زوج با این تکذیبی که زوج کرد میشه چه کاره ولد؟ میشه عموی این ولد. حالا اگر این ولد از دنیا رفت هیچ وارثی نداشت جز این عمو، آیا این عمو ازش ارث میبره یا نمیبره؟ اقارب اب، اقارب زوج، آیا با تکذیب زوج ارث میبرن یا نمیبرن؟ اینجا سه تا وجه دوستان ایشون مطرح کرده. یک وجه این است که بگیم اقارب این زوج، اقارب اب از ولد ارث میبرن، به شرطی که اقارب اعتراف به ولد بودن این شخص برای زوج بکنن، یعنی اونا هم بگن بله ما هم قبول داریم که این ولد این زوج بوده، اگر اعتراف بکنن ارث میبرن، اگر اعتراف نکنن ارث نمیبرن. این یک نظر. دو نظر دیگه هم دوستان در دو طرف این نظر قرار داره، یعنی بعضی ها گفتن اقارب اب از ولد ارث میبرن مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ اعتراف بکنن چه نکنن. بعضی هم گفتن ارث نمیبرن مطلقا، یعنی چه اعتراف بکنن چه اعتراف نکنن. جناب شهید میفرماد اشهر اقوال این قول سومه، که بگیم ارث نمیبرن مطلقا، اقارب اب ارث نمیبرن مطلقا. چرا دوستان؟ دلیلش دوستان این است که شرع مقدس حکم به انقطاع این نسب کرد به واسطه لعان، یعنی وقتی لعان اتفاق افتاد شرعاً بین این ولد و این زوج دیگه نسبی وجود نداره، لذا این نسب بر نمیگرده، با اعتراف او دیگه بر نمیگرده. و اگر ولد دوستان از زوج ارث میبره به دلیل خاصه، آخه با این تکذیب گفتیم ولده از زوج ارث میبره، این خب به خاطر روایتی است که وجود داره. اجازه بدید من روایت رو عبارت براتون خواهم. یه نکته عرض کنم دیگه برم سراغ عبارت، و اون نکته دوستان اینه، ببینید اگر این ولد از دنیا بره، ولد که به لحان توسط زوج نفی شد، اگر این ولد از دنیا بره اما هم قرابت ابوینی داشته باشه هم قرابت امی، یعنی چی؟ قرابت ابوینی مثل برادری که از پدر و مادر با او یکیست، با فرض این که این زوج پدر ولد باشه. یعنی اگر ما زوج رو پدر این ولد حساب بکنیم، بگیم این ولد ولد این زوج بوده، اقارب ابوینی میشه مثل برادری که از پدر و مادر با این یکیه. مثلا این زوج و زوجه غیر از این ولدی که الان نفی شده یه ولد دیگه هم داشتن از قبل، قبلا اینا دو تا سه تا بچه داشتن، اونا میشن چی؟ میشن برادر ابوینی این ولد، البته اگر ما زوج را اب این ولد حساب کنیم، یعنی پدر مادرشون یکیه. این میشه قرابت ابوینی. ممکنه قرابت امی هم داشته باشه، قرابت امی مثل برادر امی، یعنی این ولد یه برادری داره که مادراشون یکیه ولو اون برادر پدرش با پدر این ولد یکی نیست، یعنی پدرش یکی دیگه است از شوهر سابق اون زن، چون ممکنه این زن قبلا شوهری داشته از اون شوهر بچه داشته بعد طلاق گرفته شوهرش از دنیا رفته اومده با این ازدواج کرده، برادر مادری داره. ایشون میفرماید خوب دقت کنید، اگر این ولد از دنیا رفت قرابت ابوینی داشت قرابت امی هم داشت، ایشون میفرماید در این صورت این دوتا وارث به نسبت مساوی ارث میبرن از ولد، با اینکه دوستان قرابت ابوینی با قرابت امی سهم الارثشون در جاهای دیگه متفاوته ها، اما در اینجا اینا مثل هم ارث میبرن. چرا دوستان مثل هم ارث میبرن؟ چون نسب زوج و اب نسبت به این ولد به ملاعنه منتفی شده، یعنی وقتی نسبت این زوج با ولد منتفی شده در واقع اون برادر ابوینی که ما فرض کردیم با فرض این که این زوج پدر این ولد باشه در واقع برادر ابوینی نیست، برادر چیه؟ امی. اونم در واقع جفتشون برادر امی هن. البته یکیشون برادر امیه یقیناً، این یکی برادر امیست بر اساس ملاعنهی که اتفاق افتاده، چون ملاعنه که اتفاق افتاد این زوج از ابوت این ولد در واقع شرعاً منتفی شد، منفک شد، لذا در واقع اون هم برادر مادریست. خب اگر ولد دوستان ولد منفی به ملاعنه دو قلو باشه چی؟ یعنی این زن دو قلو بچه آورده، بعدم اون مرد زوج او اومده میگه آقا این دو قلویی که این زن آورده مال من نیست، بچه من نیست، ایشون میفرماید این دوتا عرض کنم دو قلویی که در واقع به ملاعن منتفی شدن، این دوتا هم سهم برادر مادری رو میبرن نه سهم برادر ابوینی رو. چرا؟ چون نسب اب ملاعنه از بین رفت. اینجا یه نکته وجود داره رو عبارت براتون عرض میکنم، نگاه کنید عبارت رو. و رابعها الان، رابعها الان، رابع موانع یعنی چهارمین موانع از موانع ارث لان است، و هو مانع من الارث بین الزوجین و بین الزوج و الولد المنفی باللان من جانب الاب و الولد. لان مانع است از ارث بردن بین زوجین، یعنی مانع است از اینکه زوج و زوجه از همدیگه ارث ببرن. علتش این است که لان کلن زوجیت رو چیکار میکنه؟ منتفیش میکنه، ها؟ و همچنین مانع از ارث است بین زوج و ولد، یعنی زوج که اومده لان کرده و ولد رو منتفیش کرده از این ولد ارث نمیبره، کما اینکه ولد هم از زوج ارث نمیبره، چون با لعان در واقع شرعن دیگه این زوج پدر ولد محسوب نمیشه. ها؟ بین زوج و ولدی که نفی شده است به واسطه لعان از جانب اب و ولد، به این از جانب ابو ولد اینا ارث نمیبرن. الا ان یکذب الاب نفسه فی نفیه، مگر این که تکذیب بکنه اب، این اب همون زوجه ها، خودش رو تکذیب بکنه در نفی ولد، یعنی بعدش توی جلسه بیاد بگه آقا من دروغ گفتم، من میخواستم این زن رو لج و لج بازی داشتیم با هم دیگه، خلاصه خورده حسابی با هم دیگه داشتیم، خواستم اینو خرابش بکنم، ولی این ولد ولد خود منه، من میدونم، خبر دارم. الا ان یکذب الاب نفسه فی نفسه فیرثه الولد من غیر عکسن، ولد از زوج ارث میبره، یرثه الولد، ولد فاعل یرثه، ارث میبرد ولد از زوج با این اعترافی که کرد، با این تکذیبی که کرد، من غیر عکسن، من غیر عکسن یعنی زوج از ولد ارث نمیبره. حالا سوال، اقارب این زوج چی؟ اقارب این اب چی؟ میگه و هل یرثه حین اذن، حین اذن یعنی حین تکذیب الاب نفسه، وقتی که اب اومد خودش رو تکذیب کرد، آیا ارث میبرد از این زوج؟ اصخایی میکنم زمین رو بزنید به ولد، آیا ارث میبرد از این ولد اقارب الاب؟ اقارب اب مثل برادر این زوج، خواهر این زوج که در واقع میشن عمو و عمه، مثلا فرض کنید اون ولد در فرضی که ابوت ثابت باشه، مع اعترافهم بهی، این یک وجه، مع اعترافهم یعنی اگر اقارب اب بیان به ولد بودن این ولد چی؟ اعتراف کنن، او مطلقا یا بگیم ارث میبره چه اعتراف بکنن چه نکنن، او عدمهی مطلقا، عدمهی یعنی عدم ارث بردن مطلقا، چه اعتراف بکنن چه نکنن. چند تا وجه شد دوستان؟ سه تا وجه. اوجه اشهرها الاخیر، اشهر این است که ارث نمیبرن چه اعتراف بکنن چه اعتراف نکنن. چرا؟ دلیل، لحکم شر بنقطاع نسب فلا یعود، چون شر دوستان با لعان اومد چیکار کرد؟ این نسب رو منقطع حسابش کرد، گفت شرعاً نسبی وجود نداره، لذا برگشتنش دلیل میخواد، فلا یعود النسب، دیگه این نسب بر نمیگرده. و انما ورثه الولد بالتکذیب بدلیل خارج، میگیم اگر نسب منتفی شده شرعاً، پس چرا ولد از زوج ارث میبره؟ میگه او دلیل خارج داره، دلیل خارج یعنی روایت خاص داره. این روایت رو براتون بخونم دوستان، ببینید در یه روایتی راوی، روایت مفصله، میگه فقلتو، به امام عرض کردم ازا اقر به الاب، دقت کنید، ازا اقر به الاب یعنی بعد از نفی ولد و ملاعنه، اگر اون زوج اب اومد اقرار کرد، اقرار کرد گوه این ولد ولد منه، من دروغ گفتم، هل یرث الاب، یعنی هل یرث ولد الاب، آیا ولد از اب ارث میبره؟ قال نعم، حضرت فرمودن بله، ولا یرث الاب الابنه، اما اب از ابن ارث نمیبره، یعنی زوج از ولد ارث نمیبره، اما ولد از زوج ارث میبره. این صریح این روایته، وسائل جلد 26 صفحه 263، صفحه 263. حالا ولو اتفق للولد قرابت من الابوین، اگر اتفاق افتاد، اینجا رو خوب دقت کنید، یه نکته ظریفی وجود داره، اگر اتفاق افتاد برای ولد قرابت من الابوین، آقایون قرابت من الابوین مثل برادر ابوینی، البته دوستان این نکته ظریفش اینجاست، برادر ابوینی با فرض این که ما این زوج را اب این ولد حساب بکنیم، با این فرض میشه برادر ابوینی. یه برادری داره که قبلا بچه این مرد و زن بوده، بچه دوم این زن که به دنیا اومد، همین مردی که از این زن یه بچه دیگه داشته، اومده این بچه دوم چیکار کرده؟ نفیش کرده و لعان کرده. او برادره با فرض این که زوج پدر این ولد دوم باشد، میشه برادر ابوینیش، با این فرض. اینو دقت کنید، اگر اتفاق بیفته برای ولد قرابتون من الابوین و اخرى من الام، اما این زنه از شوهر سابقش هم یه بچه‌ای داره که او میشه برادر مادری این ولد، کل اخوه. اینجا چه کار کنیم؟ میگه اقتسمو به سویه. اقتسمو به سویه یعنی قرابت ابوینی و قرابت بگو ابی، اینا به سویه ارث میبرن. با این که دوستان قرابت امی با قرابت ابوینی سهم الارثشون بعدن خواهیم گفت که متفاوت، اما اینجا یکی میبرن. میگیم چرا؟ میگه لسقوط نسب الاب، چون نسب اب اینجا ساقط شده و در واقع وقتی نسب اب ساقط شد اون برادر ابوینی در واقع برادر چیه؟ مادری محسوب میشه، اونم هر جفتشون میشن امی و لذا به سویه ارث میبرن. ولو کان المنفی توامین، اگر اون ولد منفی دو قلو باشه، توامین یعنی دو قلو باشه، توارثا بالعمومه، توارثا بالعمومه یعنی مثل قرابت امی ارث میبرن، مثل قرابت امی ارث میبرن. آباریکالله. اون نکته ای که من از خارج بهتون عرض کردم که میخوام عرض بکنم همینه. ببینید آقا این دو قلوها چه پدرشون این زوج باشه چه پدرشون بگی یکی دیگه باشه، هر کی باشه، بالاخره پدرشون یکیه. نمیشه بگی این دو قلو پدر یکیشون یکیه، پدر یکشون یکی دیگه است. اینو که نمیشه گفت که، ها، بالاخره پدرشون یکیه. هر کی باشه پدرشون، کمکم کنید، برادر ابوینی هم. چرا شما میگید توارثا بالعمومه؟ مگر این که دقت کنید، این مگر این که رو برای حل این مسئله من عرض بکنم، مگر این که کسی بگه همین که شرعا این پدر منتفی شد و ما پدر دیگری هم برای این دوتا نمیشناسیم، همین که نمیشناسیم ما، اینا توارثا بالعمومه، این از این باب ایشون گفته باشه. و الا اگر این حرفو نزنید، چه پدرشون این زوج باشه چه پدرشون یک کس دیگری باشه، علا ای حالن اینا برادر چی هن؟ ابوینی هن. وقتی برادر ابوینی شدن طبیعتا عرض کنم به ابوینی باید ارث ببرن و از این جهت ما نباید مشکل داشته باشیم. بله، اقاربه میشه فاعل یرثون. چه ربطی داره آقا؟ آقا اقارب الاب فاعل یرثه ها، دقت کنید، وقتی فاعل یرثه شد اگر زمین رو شما زدید به اب، معنا این میشه آیا ارث میبرد اقارب اب از اب؟ تو باشه فرزند باشه یا نباشه، اقارب اب از اب ارث میبرن، چرا ربطی نداره به لان. برادر این اب، برادر زوج، پدر مادر زوج، آیا ارث میبرن ازش یا نه؟ این چه سوالی اصلا تو این مسئله؟ این که سوال نداره که ولد باشد نباشد، کار نداریم به اونا. آقا پدر مادرش هم جز طبقه اول هم، اون هم میشن اقارب اب دیگه، اون سوال اصلا مفهوم نداره. دقت میکنید؟
داشت
فرضی تاکسی خودش نه در نفیه
بلد، توی زمین شده اینجا من تشکیل میشدم به آن اونجا هست زنه میبره از مردی 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 مردی
مردی مردی مردی مردی مردی مردی مردی مردی مردی مردی مردی مردی مردی مردی مردی مردی مردی مردی مردی مردی مردی مردی مردی مردی مردی مردی مردی مردی مردی مردی مردی وقتی زوجیت منتفی شد با تکذیب زوج دیگه زوجیت بر نمیگرده که بگیم ارث میبرن دیگه، اونجا هم ارث
نه،
نه دیگه اصلا زوجیت بر نمیگرده اونجا، ولد فرق میکنه. ولد اگه او تکذیب کرد ممکنه کسی بگه بالاخره از اون طرف ولد بودن ثابت میشه، اما زوجیت امریست که اعتباریه، منتفی میشه، بعیده کسی بگه زوج ارث میبره.
ولی چون تکذیب کرد زوجیت از طرف مردم
خب، آخه مشکل اگه زوجیت رو بگید هست وقت این زن دیگه نمیتونه ازدواج کنه، یعنی آثار بعدیشو ببینید چیه. چون اگه بگید زوجیت بر میگرده که ارث ببره، بعد این زن دیگه نمیتونه ازدواج کنه، با حالی که آقایون گفتن میتونه ازدواج کنه. ظاهرن نه صیغه نمیخواد، خود همون آثارش این هست، تو لعان این مطرح شده. حالا تو شرایط ممکنه این علم پیدا بشه، مثلا فرض بکنید اینا یه مدت مدیدی با همدیگه زندگی میکردن و میدونن که این زن با کس دیگه مرتبط نبوده، بلد همینه، اینا با هم مرتبط بودن، این زنم با هیچ کس دیگه مرتبط نبود، بعدی نداره، گرچه یه مقدار سخته خصوصا تو زندگی های امروزی سخته، اما یه زمانی آقا دو تا سه تا برادر توی خونه زندگی میکردن، این زنم مدت های مدیدی تو خونه بوده، تو جایی هم رفت آمد نداره، مطمئنه، طرف یقین داره، میگه من دست رو قرآن میذارم که بلد همین برادر خودمون، بلد کسی آخر دعوانا الحمدلله.